تفسیر قرآن کریم صوت شماره 20 سوره بقره آیات 253 تا 260.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به ابتدای جزء 3 سوره بقره آیه 253. میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. منهم من کلم الله، برخی از آنها خدا با او سخن میگفت، مثل حضرت موسی علیه السلام. و رفع بعضهم درجات، و بعضی را درجاتی برتر داد، مثلا مثل حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که مقامش از همه انبیاء الهی بالاتره. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم، معجزاتی که دیگه دوست و دشمن تایید میکردن. و ایدناه به روح القدس، و او را با روح القدس تایید نمودیم. تا اینجا یکی از سیاست های خداوند متعال رو میفرماید در رابطه با سلسله مراتب انبیاء الهی که برخی نسبت به برخی فضیلت های خاصی دارند بنا به اقتضای شرایط. ببینید ما در انسان های به کمال رسیده، اونایی که شدن حجت خدا، ولی خدا، یک کمالات داریم، یه فضائل داریم. در بحث کمالات همشون از کمالات تقریبا مساوی برخوردارن. اون کمالات روحی، کمالات معنوی، اون آگاهیشون از اسم اعظم، اینا برای همشون هست، خصوصا در بین 14 معصوم ما که تمام کمالاتشون در اوج و مساوی. همه انبیا اولیا الهی مظهر تمام اسماء و صفات الهی هستن، خصوصا 14 معصوم ما که تمام اسماء و صفات الهی رو در اوج خودش جلوه میدن. این بحث کمال، منتها ما یه چیزی داریم به نام فضل، یعنی اضافه بر سازمان بر این کمال، که یه مقوله ایست متناسب با شرایط. در کمالات همه با هم مساوی هن، خصوصا 14 معصوم، اما در فضائل بنا به اقتضای شرایط زمانه متفاوتن. مثلا این فضیلت که یکی از 12 امام ما دوشا دوش حضرت رسول پایه‌گذاری اسلام رو انجام بده، و دوشا دوش حضرت رسول اول مخلوق عالم خلقت، برترین مخلوق عالم خلقت، تمدن اسلامی رو پایه ریزی کنند که انشالله در زمان حضرت ولیعصر به ثمر برسه، این فضیلت برای حضرت امیر علیه السلامه. بقیه ائمه بی بهره بودن خب از این فضیلت به جهت اقتضای شرایط. یا فضائلی که برای امام حسین علیه السلام هست، شفاء در تربت ایشون، استجابت دعا تحت قبه امام حسین علیه السلام به خاطر شهادتی که نصیب ایشون شد، اینکه امام حسین علیه السلام قابل بود که همه هستیش رو در راه خداوند و در راه حفظ دین فدا کنه، خب این فضیلت برای امام حسین علیه السلام بود. یا این فضیلت که فرج توسط امام 12 رقم بخوره، بقیه ائمه در زمان خودشون نتونستن به این فضیلت دست پیدا کنن، خب این فضیلتی است خاص برای امام 12. طبق روایت امام حسن علیه السلام تمام ائمه در زمان خودشون تحت بیعت یه طاغوتی بودن بنا به استرار زمان، غیر از امام 12. خب این فضیلتی است برای امام 12 و البته حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ببینید کمالات با هم مساویه، اما فضائل متفاوته بنا به اقتضای شرایط. بعد در ادامه آیه میفرماید ولیکن با این همه فضائل و مقامات پیامبران الهی امتها اختلاف کردند، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، و اگر خدا میخواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمیکردند. اگر خداوند میخواست همه رو مجبور میکرد، اما همه رو مجبور نکرد، یه فضای اختیار داد برای امتحان انسان ها. ولکن اختلفوا، ولیکن این امت ها بودند که با هم اختلاف کردند. فمنهم من آمنه، بعضی ایمان آوردند، فمنهم من کفر، بعضی کافر شدند. خلاصه جنگ و خونریزی بینشون در گرفت. ولو شاء الله ما اقتتلوا، باز اگه خداوندم میخواست اینا با هم پیکار نمیکردند. تمام این اتفاقات و کنش و واکنش ها و اختلاف ها و جنگ ها زیر نظر خداوند و تحت کنترل خداوند داشت انجام میشد. ولکن الله یفعل ما یرید، ولیکن خداوند آنچه را میخواهد انجام میدهد از روی حکمت. چی میخواد؟ این میخواد که به موجودات عالم اختیار بده، البته در یه دایره مشخصی، نه اختیار محض و مطلق، و انسان ها تو این دایره مشخص با اختیاری که داده شدن امتحان بشن. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندد. آیه 254. حالا که ما این فضا رو بهتون دادیم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای کسانی که ایمان آوردید از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق کنید. بخشی از اون چیزی که خود خداوند به ما داده، مال ما که نبود، ما از خودمون که چیزی نداریم، سعی کنید در رابطه با ارتباط مطلوب با خلق به کار ببرید. حالا این مما رزقناکم، از آن چه به شما روزی داده ایم، میتونه ثروت مالی باشه، میتونه قدرت سیاسی باشه، میتونه اعتبار، آبرو، به قدمی، به قلمی، با زبانی، با بیانی، با هر چیزی که خداوند به ما داده، امرش هم بر این قرار گرفته که ما بخشی از اون رو هم برای اینکه نیاز مخلوقات دیگه برطرف بشه و هم خودمون رشد کنیم، این یه فضای ایجاد بشه که ما از این چاله های پایین بکنیم و بریم به اون مراحل مراحل بالاتر تو ارتباط مطلوب ما مخلوقات دیگه به کار بگیریم. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروشی است، عوضی بده آدم چیزی بخره، نه دوستی، رفاقت‌های مادی هم دیگه سودی نداره، و نه شفاعتی. چرا؟ چون خیلی‌ها در اون عالم دیگه قابلیت‌هاشون رو کشتن، جایی برای شفاعت نذاشتن. این که در این آیه می‌فرماید ولا شفاعه، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. ما باید با آیات دیگه که بحث شفاعت رو تایید می‌کنه کنار هم بذاریم و به این نتیجه صحیح برسیم، باعث سوء برداشت نشه. این که می‌فرماید و هیچ شفاعتی نیست، نه اینکه هیچ شفاعتی نیست، یعنی شما هیچ جایی برای شفاعت نذاشتین. چون شفع یعنی جفت و شفع والوتر. ما باید از این ور یه چیزی با خودمون ببریم، یه یکی یه دهی با خودمون ببریم، از اون ور یه شفاعتی صورت بگیره، یه جفتی صورت بگیره، یک ما زب داره 100 میلیارد بشه به یه عدد قابل توجهی، به یه سرمایه خوبی برسه. وقتی ما هیچی از این ور نبردیم و استعدادهای خودمون رو کشتیم با زیر پا گذاشتن دستورات الهی، چیزی نبردیم اون ور که یه شفعی صورت بگیره کم ما رو زیاد کنه. بل کافرونه هم ظالمون، و کافران خود ستمگرن، یعنی خودشون به خودشون ظلم کردن. آیه 255 آیت الکرسی که طبق روایات متعدد قله آیات قرآنه، پر از معارف توحیدی است. میفرماید الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله اون خدای یگانه جامع همه کمالات، الله اسمی از خداونده که مستجمع جمیع کمالات خداونده. یعنی شما وقتی میگی علیم حکیم، یکی از صفات کمالی خداوند رو مد نظر داری، اما وقتی میگی الله یعنی ذاتی که همه کمالات رو با هم داره. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست. هو الحی القیوم، او زنده پاینده است. حی زنده، نماد صفات کمالی و جمالی خداونده، صفات کمالی که جمال و زیبایی خداوند رو نشون میده. قیوم پاینده، نماد صفات کمالی و جلالی خداونده، صفات کمالی خداوند و شکوه خداوند رو نشون میده. حی جمال، قیوم جلال. حی صفات کمالی زیبا، قیوم صفات کمالی با شکوه. لا تأخذه سنه ولا نوم، هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمیگیرد، همیشه بیدار. له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. ببینید آیه قبل گفت لا شفاعه، این آیه میفرماید کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند. یعنی شفاعت هست و به اذن خداونده، اما به شرطی که ما قابلیتی برای شفاعت گذاشته باشیم، یک کمی با تلاش خودمون با حرکتمون برده باشیم اونور که کم ما رو با شفاعت شفع کنن، جفت کنن و زیاد کنن. آیه قبل که میفرماید لا شفاعت، داره در مورد کفار صحبت میکنه، ول کافرونه هم ظالمون، یعنی هیچ جایی برای شفاعت نذاشتن. اما اینجا نشون میده شفاعت هست، و البته برای کسانی که اذن خداوند تعلق بگیره. خداوند اذنش به کیا تعلق میگیره؟ کسایی که از خودشون از این ور ایمان حداقلی رو برده باشن، با کفر از دنیا نرفته باشن، شیطان لحظه آخر ایمانشون رو ندزدیده باشه، کسی که یک کمی رو با خودش برده باشه از تلاش خودش از این دنیا که با شفاعت این کمش رو زیاد کنن. صفر رو ضرب در هر عدد بزرگی بکنی با صفره. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، آنچه در پیش روی آنها و پشت سرشان است میداند، یعنی گذشته و آینده پیش خداوند روشنه. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، و کسی از علم او آگاه نمیگردد جز به مقداری که او بخواهد. مثل انبیاء الهی، ائمه معصوم، که چون حجت الله و خلیفت الله هستند، هر چیزی نیاز باشه خداوند در اختیارشون قرار میده و علمش رو بهشون میده. وسع کرسیه السماوات والارض، تخت حکومت او یعنی قدرت او آسمان ها و زمین را در بر گرفته. ولا یعوده حفظهما، و نگهداری آن دو یعنی آسمان و زمین او را خسته نمی کند. و هو العلی العظیم، و او بلند مقام و با عظمت است. آیه بسیار بسیار بلند، مفاهیم بلند توحیدی که خیلی به ما سفارش شده برای گشایش گره ها به عنوان تعقیبات نماز، همیشه به عنوان ذکر بخونیم که این اثرات و هو العلی العظیم که اون بلندی مقام و اون عظمت ما فوق تصور برای ماها هم انشالله تا حدی حاصل بشه. چون ذکر اون فرد ذاکر رو بزرگ میکنه، روحش رو بزرگ میکنه. آیه 256 لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین اکراهی نیست. خیلی ها این آیه رو اشتباه ترجمه میکنن و میگن در قبول دین اجباری نیست. بله، در پذیرش و قبول دین هیچ اجباری نیست. کلی آیه و روایت در این زمینه داریم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه هدایت رو به شما نشون دادیم، میخواید شاکر باشید میخواید کافر باشید. منتها این آیه معنای هیچ اجباری در دین نیست و نمیده. این آیه میخواد بفرماید در پذیرش دین هیچ اکراه و ناپسندی نیست، یعنی اگر ما درست دین رو ارائه بدیم همه عاشقانه و با کمال میل میپذیرن بدون هیچ اکراه و ناپسندی و دلچرکینی. حالا چرا؟ قد تبین الرشد من الغی، زیرا راه درست از هر راه انحرافی روشن روشن شده است. شما دو تا لیوان آب میذاری جلوی یه نفر، یکی آب خنک و تمیز و گوارا، یه طرفم آب کثیف و پر از چرکابه و خون. خب یه آدمی که یه جو عقل داشته باشه کدوم یکی رو میخوره؟ خب اولی رو دیگه. چرا؟ چون شما در یه فضای سالم که این ببینه قد تبین رشد من الغی، اون آب سالم رو از اون آب کثیف آشکار کردی، بعد اون لا اکراه بدون هیچ ناپسندی اون آب سالم و تمیز رو برمی‌داره و میخوره. دین هم همینه، اگه شما تو فضای سالم درست ارائه بدی همه میپذیرن، همه مشتری میشن. امام رضا علیه السلام فرمود اگر محاسن کلام ما رو مردم دنیا بدونن همه از ما تبعیت میکنن. منتها الان نظام استکباری و صهیونیستی با تبلیغات فریبنده‌ای که انجام میده نمیذاره این قد تبین صورت بگیره، نمیذاره آشکار بشه راه درست و راه رشد از راه انحرافی و راه سقوط دهنده. با تبلیغات فریبنده برعکس نشون میده، فضا رو تیره و تار و غبارآلود میکنه که آدم ها خوب انتخاب نکنه. در زمان ظهور چرا اکثرا دیندار میشن؟ به خاطر اینکه اونجا حضرت ولیعصر امام معصوم توی فضایی که ایجاد میشه این کار انجام میده، راه رشد رو از راه غی، راه صحیح و راه سعود رو از راه انحرافی و سقوط کاملا آشکار میکنه. خب هر کسی یه جو عقل داشته باشه راه سعود انتخاب میکنه دیگه. فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، بنابراین کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد، فقط استمسک بالعروه الوثقا، به ریسمان محکمی چنگ زده، لن فصام لها، که گسستن برای آن نیست، و الله سمیع علیم، و خداوند شنوای داناست. حالا آیه قبل خوندی، این همه معارف توحیدی به شما داد، فهمیدید که خداوند علی و عظیم چقدر بلند مرتبه و با عظمته. حالا شما بیایید در مقابل دشمن او هر کسی که بود بهش کافر بشید، با هر فضای فریبنده و مسحور کننده که ایجاد کرده بود. بعضیا دیدین میگن کفار خوبن، چرا؟ چون اونا توشون نظم هست، چون اونا توشون مثلا قانونمندی مردمش هست. حالا اینکه چرا اینجوری اینا یه ویترین فریبنده ایجاد کردن برای فریب مردم دنیا، اون یه بحثیه علاهده و مفصل. اما ما طبق این آیات میگیم آقا خوبیاشون هم تو سرشون بخوره. اگر یک نظم ایجاد کردن، یه زندگی زرق و برق و پلاستیکی ایجاد کردن، این برای فریب ماست. ما با تمام وجود به تمام روش‌ها و سیاست‌های غلطشون کافریم. بله نظم خوبه، به شرطی که در فضای ایمانی و در فضای انسانی باشه. اگر ما در یک فضای پست و حیوانی، آیه 12 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد کفار بهره مند میشن، میخورن، اما بهره مندی و خوردنشون شبیه حیواناته. در یه زندگی حیوانی و پست بخوای منظم باشیم چه فایده‌ای داره؟ نظم خوبه به شرطی که در یه زندگی الهی و انسانی باشه. رفاه مادی خوبه به شرطی که در یه زندگی الهی و انسانی باشه. ما به طاغوت، به غرب، به نظام استکباری و صهیونیستی با تمام ویترین‌های فریبندش کافریم، چون اون برای فریبه نه برای تعالی انسان‌ها. که هر کس اینطور باشه به ریسمان محکمی چنگ زده که براش گسستنی نیست. آیه 257 میفرماید ولایت یا اینور یا اونور راه سومی نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون میبرد. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، و کسانی که کافر شدند سرپرست های آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون میبرند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند. ولایت یا ولایت الله، خداوند یگانه واحد قهار، یا ولایت اولیاء طاغوت. اگر کسی زیر بار ولایت حق نره، زیر بار ولایت طاغوت ها خواهد رفت. راه سومی نیست. در زمان ائمه معصوم، اونایی که با عزت ولایت معصومین رو قبول نمی‌کردن، با ذلت ولایت منافقان و کفار اموی و عباسی رو میپذیرفتن، چون راه چاره‌ای نداشتن، اونا مجبورشون می‌کردن. تو زمان خودمون وقتی انقلاب ما صورت گرفت، یه عده‌ای شدن به اسم خودشون مجاهدین یا به قول ما منافقین، که ترور می‌کردن، می‌کشتن. اینا گفتن ما ولایت نظام اسلامی و جمهوری اسلامی رو نمی‌خوایم، رفتن زیر بار ولایت حزب بعث و صدام. خب ببینید راه سومی نیست کسی که ولایت حق رو نپذیره. حالا چه در زمان معصوم حق مطلق، چه در زمان غیبت حق نسبی که ما الان میگیم ولایت فقیه، نپذیره میره زیر بار باطل، میره به شیطان کولی میده، و اونم اگر در نور باشه میبردش سمت ظلمت. مطلق ولایت حق اگر انسان در ظلمت باشه میبره در نور، فاصله مثبت بی‌نهایت و منفی بی‌نهایت. نکته مهمی داره این آیه، اگر کسی ولایت حق رو نپذیره، ولایت باطل‌های متعدد و تباغیت رو قطعاً خواهد پذیرفت و راه سومی نیست. ما تو خلع زندگی نمی‌کنیم. آیه 258 در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام، یه سبک زندگی فوق‌العاده عالی داشت حضرت ابراهیم علیه السلام. خداوند تو آیات متعدد میگه حضرت ابراهیم کسی بود که واقعاً محبوب پیامبر ما بود. حضرت رسول که یک فرزند پسر خداوند بهش داد و بعد از مدتی هم از دنیا رفت، اسم فرزندش گذاشته بود ابراهیم، اینقدر که حضرت ابراهیم علیه السلام رو با اون روحیات بزرگ و بلندش دوست داشت. خداوند هم به ما خیلی میفرماید که شبیه ابراهیم بشید. حالا چه جوری بود؟ تو این آیه و آیات دیگه میفرماید: الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. آیا ندیدی کسی که با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ یعنی نمرود. زیرا خداوند به او حکومت داده بود. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. هنگامی که ابراهیم گفت خدای من آن کسی است که زنده میکند و میمیراند. اینجا نمرود مغالطه کرد، گفت قال انا احی و امیت. او گفت من نیز زنده میکنم و میمیرانم. برای اینکه حرفشو ثابت کنه دو تا زندانی اوورد، به یکی گفت تو آزادی، یکی رو درجا زد کشت. گفت ببین منم زنده میکنم و میمیرانم. رو استدلال و برهان حضرت ابراهیم مغالطه کرد. حضرت ابراهیم هم گفت خب مغالطه میکنی، یه جور دیگه میگم. قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق. ابراهیم گفت خداوند خورشید را از افق مشرق میآورد. فات بها من المغرب. خورشید را از مغرب بیاور. فبهت الذی کفر. آن مرد کافر مبهوت و وامانده شد. والله لا یهدی القوم الظالمین. خداوند قوم ستمگر را هدایت نمیکند. یعنی خداوند کسایی که ظلم میکنن، ستمگری میکنن و ازشون حمایت نمیکنه، پشتیبانی نمیکنه، بهشون راه نشون نمیده. سقوطشون قطعیه. لا یهدی یعنی به سمت قله اعلی الین صعود نمیکنن، به سمت درک اسفل السافلین سقوط میکنن. اینجا یه روحیه خیلی عالی از حضرت ابراهیم علیه السلام، روحیه احتجاج، مناظره، بلد مناظره کنه. یه جوری مناظره میکنه که طرف بار اول اگر در رفت، بار دوم دیگه ضربه فن میشه. و قرآن هم به ما خیلی اینو یاد میده که با معارف قرآن و اهل بیت فن مناظره رو یاد بگیرید. چون وقتی که امام معصوم میخواد حاکمیتش رو برقرار کنه در زمان ظهور ان شاء الله به زودی، نمیخواد مثل چنگیز خان مغول دنیا رو فتح کنه، که یه بخشی از فتوحاتش با مناظره است، با گفتگوه. و کسانی که میخوان منتظران خوب و یاران خوبی برای حضرت ولیعصر باشن، باید تو این بخش هم قوی باشن. یعنی خیلی از یاران برگزیده حضرت ولیعصر تو بحث مناظره قوی ان، گفتگو میکنن، صحبت میکنن، تو دو سه تا حرکت طرفو ضربه فنی میکنن، تو جدال احسن. اگر کسی با معارف قرآن و اهل بیت، با معارف مهدوی همراه باشه و البته خداوندم هدایتش کنه و حرکتش برکت بده، اگر خداوند ببینه کسی با معرفت و صداقت داره حرکت میکنه، بهش برکت میده. این قوی میشه تو بحث و مناظره و مجادله، بعد به درد امام زمانش و به درد دفاع از حق میخوره. خیلی روحیه عالی و توانمندی فوق العاده است. تو دعاهامون از خداوند بخوایم هم برای رسیدن به این نقطه که این توانایی رو به دست بیاریم، قدرت مناظره تلاش کنیم، و هم تو دعاهامون بخوایم که خداوند بهمون این توان رو بده که بتونیم تو بخش‌های متعدد با قدرت فوق العاده از منطق دین حقمون و قرآنمون و امام زمانمون ان شاء الله دفاع کنیم. آیه 259: او کلذی مر علی قریه و هی خاویتون. یا همانند کسی که از کنار یک آبادی عبور کرد در حالی که دیوارهای آن به روی سقف‌ها فرو ریخته بود. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. گفت چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده می‌کند؟ فاماته الله 100 عام ثم بعثه. خداوند او را 100 سال میراند، 100 سال از زندگی عقب افتاد، سپس زنده کرد. قال کم لبسته. به او گفت چقدر درنگ کردی؟ قال لبست یوما او بعض یوما. گفت یک روز یا بخشی از یک روز. قال بل لبست 100 عام. فرمود نه، بلکه 100 سال. 100 سال اینجا خوابیدی، مردی. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه. نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود که بعد از گذشت این همه سال هیچ گونه تغییری نیافته است، در حالی که اینا فاسد شدنیه، در عرض 2 ساعت تغییر رنگ و بو میده. ونظر الی حمارک، ولی به الاغ خود نگاه کن که چگونه مرده و افتاده و خاک شده و استخوناش هم از هم دیگه متلاشی شده. ولی نجعلک آیتا للناس، برای اینکه تو را نشانه ای برای مردم قرار دهیم در رابطه با معاد و زنده شدن اینا. ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. به استخوان‌های این الاغ خودت نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند میدهیم و گوشت بر آن میپوشانیم. فلما تبین له، هنگامی که این بر او آشکار شد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. گفت میدانم خداوند بر هر کاری تواناست. 100 سال مرد، از زندگی عقب افتاد که به یک معرفت برسه. ببینید خداوند متعال میخواد بگه اگه کسی 100 سال از زندگی عقب بیفته، ارزش اینو داره که به یه ایمان و یه معرفت حقیقی برسه. در تفاسیر اومده که این داستان عزیر نبیه که خداوند با او صحبت کرد، مشخص از پیامبرانه. و البته او کافر نشد، انکار نکرد، فقط براش سوال پیش اومد و خداوند متعال در این فرایند 100 ساله یه کاری کرد که این سوالش پاسخ داده بشه، که البته برای ماها نشانه بشه. قرار نیست خداوند همه رو 100 سال بمیرانه زنده بشه اینو بفهمه. یه نمونه ارائه میده برای اینکه بقیه هم متوجه بشن و میخواد خداوند متعال بگه ایمان به اصول دین، اعتقاد به توحید، معاد، نبوت، امامت، اینا فرقی نمیکنه، اینم یه اصل دینه مثل اصلهای دیگه دین. این اصول اساسی، این ستونهای ساختمان فکری انسان، حتی ارزش اینو داره انسان 100 سال از زندگی عقب بیفته. حالا چه رسد به اینکه چندین سال کار کنه، تلاش کنه، تحقیق کنه، در حین زندگی عادی که داره انجام میده و بهرهاش از زندگی عادی میبره، وقت بذاره روی این اصول اعتقادی کار کنه، خودشو رشد بده، چون باعث بزرگی روح انسان میشه. انسان تو این دنیا دستاوردهای براش داره، تو اون دنیا خیلی بیشتر. تو عالم آخرت معرفت انسانها تعیین کننده است که انسان در کجا باشه. باز اینم یکی دیگه از اسناد بس رجعته که یک فردی 100 سال از دنیا رفت بنا به دلیلی برگشت به این دنیا، که اینم خودش یه سند دیگه بر اعتقاد رجعته که ما شیعه ها داریم. در بهارالانوار جلد 53 صفحه 73 و همچنین مختصر البصائر صفحه 103 یه روایتی از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه با همین عزیر هست که میفرماید عزیر در حالی که 50 سال داشت از میان خانواده خود خارج شد و آن زمان پسرش تازه متولد شده بود، اما وقتی خداوند او را در کنار آن قریه به مدت 100 سال میراند و دوباره زنده کرد، او به نزد خانواده خود برگشت در حالی که او 50 سال داشت. سنش که تغییر نکرده بود، همون سن قبلی بود، اما پسرش 100 ساله بود. جالبه، پسری که از پدرش سنش بالاتر بوده. بعد یه روایت دیگه هم در کتاب بهارالانوار جلد 51 صفحه 224 هست که میفرماید یه فردی از امام صادق علیه السلام پرسید آیا مثال قائم در قرآن مجید هست؟ فقال نعم، فرمود بله، آیتون صاحب الحمار اماته الله مئت عام ثم بعثه، مثل همین عزیر نبی که خداوند او را 100 سال میران سپس او را مبعوث کرد. بعد توی روایت دیگه امام صادق علیه السلام تو همین بهارالانوار جلد 51 صفحه 225 میفرماید چون قائم ما قیام کند، مردم میگویند چگونه ممکن است این قائم باشد، حال آنکه استخوان‌های او سال‌هاست که پوسیده، چون بر اثر تبلیغات سوء دشمنان اهل بیت خیلی‌ها فکر می‌کنن تو دنیا که او اصلا از دنیا رفته، مثل همین عزیر که بعد از این مدتی که از دنیا رفت با همون جسم و ظاهر دوباره در بین مردم برگشت. البته این مثال از این جهت فقط وجه شبه داره که عزیر نبی رفت، بعد مدتی برگشت، حضرت ولیعصر از دنیا نرفته، خلیفه خدا حجت خداست در روی زمین است، منتها این بازگشتش در همون سن جوانی با توجه به انکار خیلی از مردم دنیا میتونه این شباهت رو نشون بده. و آیه 260 و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، و هنگامی را که ابراهیم گفت خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده میکنی، قال اولم تؤمن، فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ قال بلا، عرض کرد چرا ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، ولی میخواهم قلبم آرامش یابد، از ایمان به اطمینان برسم، از ایمان به یقین برسم، یعنی در بحث اعتقادی رشد کنم، پله پله برم بالاتر. و اینم به ما اینو یاد میده که انسان در مسیر کمال در مسائلی که واقعا کماله، نه مسائل اعتباری دنیا، مال و خونه و اینا، نه، در مسائلی که واقعا کمالات محسوب میشه مثل ایمان، یقین، تقوا، اینا روز به روز باید سعی کنه بره بالاتر، تشنه باشه برای پله بالاتر و مرتبه بالاتر، به هیچ وجه من الوجود تو مرتبه‌ای که هست قانع نباشه. قناعت در کمالات روحی، کمالات حقیقی از رذائله، باید انسان رشد کنه بره بالا، حریص باشه، طمعکار باشه برای مراتب بالاتر کمالات حقیقی مثل ایمان، مثل تقوا، یقین. قناعت اینجا از رذائله، قناعت در امور مادی از فضائله، در امور معنوی اصلا از فضائل نیست، بلکه یه بیماریه. به چه دلیل انسان بی نهایت طلب یه جا مونده؟ این یه بیماریه، باید برید بیماریشو درمان کنه. حضرت ابراهیم علیه السلام سالمه، میگه من میخوام برم بالا، بعد خداوند فرمود قال فخذ اربعه من الطیر، فرمود در این صورت 4 نوع از مرغان را انتخاب کن، فسرهن الیک، و آنها را قطعه قطعه کن، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده، ثم ادعهن یاتینک سعیا، بعد آنها را بخوان به سرعت به سوی تو می آیند، وعلم ان الله عزیز حکیم، و بدان خداوند عزیز و حکیم، شکست ناپذیر و با حکمت است. از خدا خواست، مثل ما که در دعا کمالات روحی، کمالات معنوی میخواهیم، دعاهایی که از ائمه معصوم برای ما هست، دعای کمیل، دعای عرفه، اینا رو وقتی انسان میخونه همش داره معصوم به ما یاد میده کمالات روحی، کمالات معنوی بخواد. حضرت ابراهیم علیه السلام در دعا از خداوند خواست، خداوند شرایطش رو واسش فراهم کرد، خداوند متعال از هنر نمایش، یه نمایش اتفاق افتاد دیگه، استفاده کرد، باعث رشد و تعالی و ترقی حضرت ابراهیم علیه السلام شد. امروز هم همینه، امروز کسایی که تو فضای هنر نمایش کار میکنن اینه، باید از هنر نمایش استفاده کنن برای رشد و تعالی و صعود انسانها، نه برای سقوطشون. در زمان ظهور حضرت ولیعصر چون همه سالم میشن، شر این نظام استکباری و صهیونیستی از سرشون برداشته میشه و همه چشماشون باز میشه، تازه میفهمن چی به چیه، داستان چیه، حقیقت چیه، همه اینجوری تشنه کمالات میشن، همه از خداوند و از ولی او تقاضا میکنن یه فضای ایجاد بشه براشون، اینا رشد روحی و رشد معنوی داشته باشن، که البته خداوند و حجت خداوند هم اصلا عاشق اینه که یه بنده ازش یه همچین چیزی بخواد، ایجاد میشه توسط حضرت ولی اصغر برای تمام انسانها و انسانها رشد میکنن. انشالله با معارف این قرآن ما سعی کنیم پله پله خودمون رو نزدیک کنیم برای ایجاد لیاقت اون جامعه نورانی و مهدوی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.